أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما بحث صور مسئله تعارض بینتین و فروز مختلف ادعای دو نفر و تعارض در ادعا رو به تفصیل بیان کردیم. گمان کنم به ما لا مزید علیه، دیگه بیشتر از این قابل تبیین نبود و عرض ما در فرض تعارض بینتین این بود که مرجع ترجیح به اکثریت و با عدم وجود این مرجح ترجیح به قرعه است کما تقدم، و در فرض نبود بینه بر هیچ یک از اطراف و نبود ید از هیچ یک از اطراف ادعا، چه این که در شخص ید ثالثی باشه یا نباشه، اگر از ناحیه شخص ثالث هم حتی فرض کنید در دست هیچ کسی نبود یا بود در دست ثالثی که حرفش اثری نداشت در حق دو مدعی، بحث منتهی شد به این که این مال مجهول المالک میشه. ما بعضی از دوستان برای این مجهول المالک بودن یه مقداری برشون سنگین بود، حرفی که هیچ کسی تا حالا نزده التزام به این. ما برای تسهیل پذیرش این کلامی رو از نراقی نقل کردیم در برخی از جلسات که ایشان فرمود من نراقی قائلم به قرعه، ولی اگر نوبت به قرعه نرسه نتیجهش مجهول المالک بودنه که نقل کردیم. حالا میخواییم بر تأیید این مطلب خودمون از دو بزرگ دیگه باز شاهد بیاریم که مجهول المالک بودن امر بدعی نیست، گفتنی است. ولو مقتضای صناعت همین بود و ما دیگه وحشت نداشتیم بعد از آنی که در مقام اجماع تعبدی نیست، ولی مشابه در کلمات فقها داره. در یک مسئله‌ای که انشاءالله بعد از اون فراغ از این مسئله خودمون وارد اون که بخوایم بشیم که در کلام آی خویی آمده، این رو مرحوم محقق در شرایع به عنوان مسئله ثالثه در مقام مطرح کرده، و اون این که اگر شخصی ادعا بکنه مالی رو که در دست دیگریه، فرض تعارض مدعی نیست، یک نفر ادعا میکنه این مالی که دست زیده مال منه، زید که ذوالیده میگه این مال مال من نیست، اما این آقا بی خود میگه این مال مال عمره، مدعی بی خود میگه. پس جایی که شخصی ادعای مالی رو میکنه که در دست دیگریه و ذلیت میگه در عین اینکه این مال مال من ذلیت نیست، اما مال این مدعی هم نیست، مال شخص ثالثیه. شخص ثالث که معترف لهه میگه نه آقا جون این مال مال منم نیست. در این صورت مرحوم محقق در شرایع فرموده این مال مجهول المالک، یعنی در حقیقت این آقایی که ذلیده میگه این مال مال من نیست، به این اعتراف دیگه از ملکیت این آقا خارجه. تعبیر این بزرگان اینه که از ملکش خارجه، و حالی که اقرار مخرج از ملک نیست، حاکیه از قبیل بیع نیست که سبب خروج از ملک باشه، منظور اینه که مخرج از حکم به ملکیت، منظور اینه. از اون ور چون مقرله هم معترف به این که منم مالک نیستم، تعبیر اینه که فینتزعه الحاکم، در عبارت محقق در شرایع ینتزعه الحاکم، قریبه به این تعبیر. بله، عبارت جواهر و شرایع با هم قاطی اینجوره: اذا دعا شیئا فی ید آخر فقال المدعا علیه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمه، از این ذلیت مخاصمه مندفع میشه، در حقیقت طرف دعوا دیگه کی میشه؟ معترف له. ولو یه چند مقداری چیز هست من نقطه چین کردم، ولو انکر المقرله، ولو انکر المقرله، اون مقرله بگه نه منم مالک نیستم، حفظه الحاکم، یعنی شد مجهول المالک دیگه، حفظه الحاکم لانها خرج عن ملک المقر ولم تدخل في ملك المقرله ولو اقام المدعي بينه قضي له، اگر این مدعی که شخص ثالثه بینه بیاره فبها، اگر بینه نیاره با قسم به رفعش حکم نمی کنن. مرحوم آقای خویی فرمود هر کجا لو کان له بینتون، با نبود بینه با قسمش، ایشون میگه ما همچه قاعده ای نداریم، اگر بینه بیاره این شخص مدعی، خب طبق قواعد کسی که ذلیت نیست بینه بیاره قولش حجت، اما اگر بینه نیاره بره پی کارش خب این مال چی میشه؟ دست حاکم، حفظه الحاکم. حفظه الحاکم یعنی چی؟ یعنی مجهول المالک. میگه نه مدعی مالک حکم به ملکیتش میشه چون بینه نداره، نه مدعا علیه حکم به ملکیتش میشه چون مقرره که مال شخص ثالثه، نه مقرر له مالکه چون مقرر له میگه منم مالک نیستم، میشه مجهول مالک. پس اینم قرآن فقه شیعه است، از قرآن نتونستم براتون میگه شاهد بیارم، اما از قرآن فقه شاهد آوردن. پس خیلی به ما خورده نگیرید که آخه مجهول المالک شدن چجوری میشه. این فقیه محقق اینجوری فرموده به تبع جواهر و غیر جواهرم. من که خیلی کتابای دیگر رو مراجعه نکردم، نه خیلی که خیلی خیلی هم نکردم، حتما اینی که اینجا از ایشان میبینید تو کلمات دیگران هم پیدا خواهید کرد. این یک شاهد دیگر بر امکان مجهول المالک بودنی که ما گفتیم و اینکه محظوری درش نیست، کلام مرحوم صاحب جواهره که حالا ذیل همینجا عرض میکنم. بعد از آنی که مرحوم صاحب جواهر این قسمت کلام محقق رو ذکر کرده، بعد فرموده وحتمل فی القواعد دفعها الیه، یعنی دفع این عین رو به مدعی بلا بینته. چرا بلا بینت ولا یمین لعدم المنازع له، چون که این مدعی وقتی که هم ذلیت میگه مال من نیست، هم مقرر له میگه مال من نیست، فهو یدعی مالا لا منازع له. بله مدعا له ینکر مقالته، میگه تو مالک نیستی، اما منازع با او نیست در این که منم مالک. کأنه مسئله الادعا مالا منازع له، یعنی کسی که مدعی ملکیت منازع در ادعای ملکیتی نداشته باشه، اما اگر یک کسی مدعی ملکیت دیگری اون که رو ملکیته، اون برای منازعه کافی نیست. مرحوم علامه این طوری فرمود احتمالا این رو صاحب جواهر می فرمود و هو بعیدون لکونها فی یدن، چون اینجا اونی که شنیدید ادعا مالا منازع له جاییه که لا ید علیه، اما اینجا ید برش وجود داره، چون از این جهت آمده با و قولو و هو بعید من جهت اخرى و هو انه اونجایی که ادعا مالا منازعه له، اونجایی که اشخاص منکر بودن که ما مالکیم، ما کیسون بین عشرتن سأل بعضهم بعضا علکم هادا فقال کلهم لا فقال یکیشون هو لی. اما اونجایی که بنا شد کلهم لا نیست، ولو از باب شخص یدعیه لبعضه ولو لا یدعیه لنفسه، این مورد روایت نبود، ولذا این قول علامه هم جا نداره. ضمن اینکه به هر حال احتمالیه که علامه ذکر فرموده مرحوم محقق، ما اینجا نمیخوایم به این عبارت استشهاد بکنیم بر حرف خودمون به عنوان دلیل، میخوایم بگیم در فقه داریم در مورد ادعای مالی که اگر ثابت نشد حکم به مجهول المالک شدن بشود. اما ذلیت داره میگه این مال مال این آقا نیست، مال اون آقای مقرلهه، ولو حالا اون خودش اشتباه داره میکنه، بله از خودش رفت کرد دعوای ملکیت رو، اما اثبات ملکیت رو برای غیر میکنه و انکار این رو میکنه. و رضا ما در با اخبار مالا منازعه له جایی بود که هیچ مدعی ولو لغیره نبود، جایی بود که یک نفر مدعی بود و بقیه نه لنفسهی نه لغیرهی ادعایی نداشت. آقای من شما یک عنوانی رو بگیرید بگید دعوای بلا منازع و با همون عنوان ببینید هر کجا تطبیق بشه، ببینید مدرک مسئلتون در دعوای مال بلا منازع چیه، اون معیاره. شما عنوان روایت این، اگر در روایت این گونه آمده بود من ادعا ولا منازع له، خب میگفتید این آقایی که یخر للثالث این منازع نیست، ولی مورد اون ادعای مال بلا منازع جایی بود که یدعی شخص مالن و لیس هناک ما یعارضه من دعوا کون المال للمدعی او لشخص آخر. در این صورت خب حکم میشد به نفع مدعی، اما جایی که شخصی میگه نه آقا دروغ داره میگه، این فرض روایت نبود. خب بعد مرحوم صاحب جواهر گفتیم یه مورد مجهول المالک تو کلام محقق، یه موردم در کلام شرایع. بعد مرحوم صاحب جواهر فرموده اما لو اقر، یا تو عبارت محقق، حالا اون محل استشهاد ما کلام صاحب جواهره، این تیکه شاید کلام محقق هم باشه، اما لو اقر المدعا علیه لمجهول، شخصی میگه این مالی که دست زید مال منه، یه وقت زید میگه این مالی که دست منه مال این آقا نیست، مال شخص ثالثه معینیه که گذشت. حالا اگر مدعا علیه که ذلیده میگه این مال این آقا نیست، مال یه شخص دیگه ایه، نمیگه مال عمره، چون اگر بگه مال عمره گفت اندفعت عنه المخاصمه، طرف خصومت کی میخواد قرار بگیره؟ مقرلهی که امره. اما این آقا میخواد هم سایه این مدعی رو از سر خودش کم کنه، هم درگیری ایجاد نکنه، میگه آقا این مال من نیست، مال یه آقاییه غیر از این آقای مدعی. در این صورت کلماتی مطرح شده تا اینکه وحین اذن مرحوم صاحب جواهر می فرماد یأخذ الحاکم من، یعنی وقتی که این آقای مقر گفت مال یه آقایه، حاکم اینو ازش می گیره، چون قبول داره دیگه این مال مال خودش نیست. و ینحصر اثباته للمدعی به اقامت البینت علیه، مدعی هم اگر بخواد از حاکم بگیره باید اقامه بیانه کنه، اگر اقامه بیانه نکنه حاکم این مال رو از اینا میگیره. پس صاحب جواهر هم یه جا حکمه به مجهول المالک بودن کرد.
دعوای
علی الغائب، دعوا علی الغائب
مدعا علی مال یه شخصی که نیست.
خب نیست.
شما فرض که من انحصار پیدا میکنه اثبات مال بر بیانه
فقط بیانه. اون غائب حالا از این به بعد بیاد، اگر اون غائبم بعد از این آمد و گفت مال من نیست، اگر گفت مال منه، خب اون به قاعده من ملکش ین ملک الاقرار حکم به ملکیتش میشه. این آقای مدعی باید بیانه بیاره. ولی اگر اون آقا آمد گفت مال من نیست، میشه مثل مسئله قبلی که محقق در شرایع فرموده بود. من که میدونم فرض مسئله عوض شد آقای من، من که میدونم فرض مسئله عوض، خودم فرض مسئله رو گفتم جاییه که دو مدعی نیسته. آقای من، آقای من، ما گفتیم حالا وقتی که بناست این دو مدعی، حالا اینجا یه مدعی داره در این مسئله که میگید فرض عوض شده، میگن به این مدعی تا بیانه نیاره بهش نمیدن، زمین بره آسمون بره قسم بخوره تو سرش بزنه، زن بیانه بیار مال تو، بگیر مثل آدم برو، بیانه نیست هارت و پورت نکن قفه کاره. حالا دو نفر شدن هارت و پورت کنا، فرق میکنه دیگه.
پس معلوم میشه اونجا فرضشون این بوده که اینها یا در مزان مالکیت
نبوده. آقای من مزان مالکیت یه نفر یا دو نفر فرقی میکنه دیگه. خب اینجا بگن لابد مال همین مدعیه. آقای من عجیب که دیگه در نیارید، اونجایی که دو مدعیان میگن لابد یک مال یکی از این دوتاست. اگر لابدیتی هست اینجا باید بگن لابد مال همین، همونطوری که احتمال العلامه فی القواعد که فرمود چون دوای برا منازعه بش بدید. در نقطه مسئله هیچ فرقی نداره، ولی دقیق باشید. من که خودم سرم میشه که صورت مسئله عوض شد، فقیه اینه که صورت مسئله اگر عوض شد، اون نکات مسئله، اون امور دخیل در تفاوت حکم عوض نشه،
نشد.
یعنی مدعی مالیست که مالکیتش معلوم نیست، یه نفره در این مسئله، دو نفره در مسئله قبل. اینجا گفتن این یه نفری که مدعیه تا بیانه نیاره بش ندید، تو مسئله قبل گفتن دو نفرن، اون دو نفر اگر ما گفتیم بیانه بیاره هر کدوم فبه ها، هیچ کدوم بیانه نیارن به هیچ کدوم ندید. نخواستم استدلال بکنم، من استدلالمو کردم، گفت که خلاصه علکم هم آویختم تمام شد، استدلالام تمام شد، فقط برتون تنظیر از فقه آوردم، گفتم در فقه یه جایی مثل ما همین حرفو زدن به همون نکته. نکته چی بود؟ این بود که مدعی که ادعا میکنه بیانه نداره، ید نداره، بزنید یکی پوش گردنش بگه برو به کاره. تون این مسئله دیگه بود آقای من، ولذا مثل علامه که خواست بگه این مثل دعوای برا منازعه صاحب جواهر، مثل شیر بهش حمله کرد، گفت آقا این قیاسه، چون اونجا لا ید علیه، اینجا ید داره، مسئله فرق کرد. خب از این گذشتیم، ولذا اونی که گفته بودیم همونی که گفته بودیم بود، هم از نظر صناعت و هم از نظر مؤیدات فقهی. بعد از این و قبل از آنی که وارد مسئله بعد بخوام بشم، که اذا دعا مالا فی ید غیرهی، و اون غیر اعتراف بکنه بر شخص ثالثی، که مسئله بس مهمی است که حالا بعد خواهید دید انشاءالله. قبل از اون این نکته رو من اشاره کنم، و اون این که ما سابقا در تعارض بینتین یک حرفی زدیم، الان هم پاش هستیم، و اون حرف این بود که اگر دو بینه با هم تحافظ پیدا کردن، تعارض پیدا کردن، نوبت میرسه به ترجیح اکثریت و اگر نبود به قرعه، ولی موضوعش جاییست که تحافظ داشته باشه. ولی اگر دو بینه قابل جمع باشن به این که معداشون با همدیگه تحافظ ندارن، نجمع و بینهما، نجمع بین ازهر و ظاهری که تو کلام محقق رشتی آمده بود، نه جمع غیر اون، اون قسم دومه از جمعی که محقق رشتی به اونم اشاره کرده بود که بینه اگر هر یک بینه محتواش غیر از بینه دیگره که با هم دیگه تنافی ندارن، صدق هر دو ممکنه، یؤخذ و به ما. مثال میزدیم یه بینه بگه این خونه رو دیروز زید مالک بود، یه بینه بگه عمر امروز مالک این خونه است. میگیم گفتیم بین این دو بینه تفاوتی نیست، تو منافاتی نداره که زید دیروز مالک باشه عمر امروز مالک باشه. این اثر از تعارض البینتین به حساب نمیاد. مرحوم محقق در شرایع در همین مسئله تعارض البینتینی که تازه ازش فارغ شدیم، پایان مسئله اواخر در اون جایی که لا یدا للمدعیین علیه و در شخص در ید شخص ثالثی هست، مثلا اینجا بعد از آنی که از مبسوط کلامی رو نقل میکنه و خودش هم شیء مطرح میکنه، پس هر دو بینه دارن در فرض وجود بینه و اونجایی که فرض کنید در ید ثالثیه. بعد از آنی که دو مرجح رو ذکر کرده اولا و اون ترجیح به اکثریت و عدالت، ما ترجیح به اکثریت رو ما هم گفتیم، ترجیح به عدالت رو ما مشکل داشتیم ولی محقق قبلا در شرایع مطرح کرده همین تو همین مسئله که یرجح اکثر و اگر نبود ایشون گفته ترجیح به عدالت. بعد از مبسوط کلامی رو نقل میکنه، بعد از اون صاحب جواهر میگه و هنا مرجحون ثالث. توی نسخه من از جواهر ثابته ولی در نسخه جامعه مدرسین از جواهر ثالثه و هو صحیح. این عبارت صاحب جواهره. ولو کان جواهر و شرایع با هم، ولو کانت فی ید ثالثن قضی به ارجح البینتین عدالتن فان تساویا قضی لاکثرهما شهودن و مع التساوی عددا و عدالتن یقرع بینهما فمن خرج اسمه احلف و قضی له ولو امتنع احلف الاخر و قضی له. این مال شما. ولو امتنع من خرجت باسمه القرعه احلف الاخر و قضی له. بعد داره و انک لا قضی بینهما بالسویه، همون جایی که مرحوم آقای خویی گذشت، ایشون اینم داشت، منتها در فرض نبودیت قواب القرعه در اونجا به گونه دیگه ای، به هر حال این کلام محقق و صاحب جواهر. بعد از نمیدونم یکی دو صفحه صاحب جواهر میگه و کیف کان فالثالث من المرجحات المذکور فی بعض کتب العامه والخاصه. فالثالث مرجحات یعنی غیر از عدالت و عدد. اشتمال و احد البینتین على زیادت که زیادت تاریخ. مرحوم محقق در شرایع اینجا یک مرجح دیگری رو مطرح کرده و ردم نکرده که صاحب جواهر میگه این ثالث المرجحاته که در بعضی از کتب اهل سنت آمده، بعضی از فقهای ما هم دارن. ثالث المرجحات چیه؟ خوب دقت کنید، بحث مفیدیه. ثالث المرجحات اینه که یک بینه مشتمل بر زیاده باشه. یعنی چه مشتمل بر زیاده باشه؟ یعنی بینه یکی از دو طرف یه چیزی رو بگه که اون بینه دیگری انکار نمی کنه. مثلا یه مثالی براتون بزنم، یه بینه میگه این خونه مال این آقاست، یه بینه میگه این خونه با این بلنگو مال یه آقای دیگه ایه. خب نسبت به این خونه این دو بیانه ها تعارض دارن، اما یه بیانه یک زیاده ای داره و اون این بلنگورم میگه مال این آقای دومی که اون اولی نمیگه مال آقای اولی. این میشه احد البینتین، مشتمل است بر یک زیاده. منظور از زیاده اینه. منتها محقق در شرایع زیاده ای رو که فرض کرده، مرحوم صاحب جواهر عنوان عامشو گفت، صاحب شرایع خاص آورده. خاصش فرموده یک بیان شهادت بده به ملک سابق، یک بیان شهادت بده به ملک متأخر، یا یک بیان شهادت بده به ملک اقدم، یک شهادت به ملک قدیم. مثال براتون بزنم، یه بیان، امروز روز شنبه است، یه بیان میگه آقا روز جمعه زید مالک بود. بیانه دیگه میاد میگه آقا امروز شنبه است دیگه، امروز این خونه خونه عمره. خب اونی که ما گفتیم تا حالا چی بود؟ گفتیم اگر یه بیانه بگه این خونه جمعه مال زید بود، یه بیانه بیاد بگه شنبه مال، یه بیانه دیگه بگه شنبه مال عمره، چی میگفتیم ما؟ تعارضی نداره. میگیم جمعه مال اون بود، این بیانه میگه شنبه مال اینه، اینا با هم دیگه ترافی نداره. محقق در شرایع اونی که آورده اینه که اون بیانه که گفت این خونه جمعه مال زید، این بیانه میگه امروز مال عمر، حکم طبق بیانه قدیم میشه. یعنی اون بیانه که میگه مال زید بود روز جمعه. چرا؟ خوب دقت کنید، نگید که این که خلاف اون حرف توست، بدون اینجوری به نظر میاد، این منافات با عرض من نداره. مرحوم صاحب جواهر میفرماد تعلیلی که بر این مسئله آوردن اینه که این بیانیه‌ای که میگه دیروز مال زید، این یک چیز علاوه‌ای رو داره میگه. این دو بیانه الان دارن ادعا میکنن به نحو متعارض، امروز شنبه بیانیه زید میگه که امروز مال زیده، بیانه امر میگه امروز مال امره، منتها بیانه زید میگه دیروز مال زید بود، امروز هم به مال زید استمرارن. من بیانه امر میگه من نمیدونم دیروز مال کی بود، ولی امروز مال امره. اینجا اون بیانه اول قدیم حجته. چرا؟ طبق اون قاعده‌ای که ما گفتیمه. اون قاعده ما این بود که اگر دو بیانه حرفاشون با هم درگیر نداشته باشه، یا درگیرم باشه نسبت به یک شیعی درگیر نباشن، حرف بیانه حجت دیگه. بیانه ها در ملکیت امروز شنبه با هم دیگه چی هن؟ تنافی و تعارض دارن، اما نسبت به ملکیت دیروز با هم تنافی ندارن، چون بیانه امر میگه من میام امروز این آقا مالکه، دیروز چی بود نمیدونم. بیانه زید میگه هم دیروز زید مالک بود هم امروز. پس بیانه زید یک چیزی رو ادعا میکنه زیاده بر اون چه بیانه امر ادعا میکنه، و اون این که روز جمعه این خونه مال زید بوده. خب پس در این که این خونه جمعه مال زید بوده تعارضی وجود نداره دیگه. خب اگه تعارضی وجود نداره، حجت داریم برش که زید دیروز مالک بود، منتها امروز مالکه یا امر مالکه، تعارض بین بینتینه، بینتین نسبت به این تعارض میکنن ملکیت امروز، استصحاب میکنیم ملکیت دیروزی که برای زید به مقتضای بیانه اولا ثابت شده بود. استصحاب معارض بیانه نمیشه، استصحاب در فرض تعارض بیانات مانعی ازش نیست. امروز بیانه زید و عمر امروز متعارضن، ولذا لا مانع من استصحاب ملکیتی که دیروز بود برای امروز. چی شد؟ استصحاب یه بیانیه فقط دیروز بود، استصحاب میکنیم بلا اشکال. یعنی اگر بیانیه قائم شد میگفت من امروز شهادت نمیدم، جمعه زید من میگم مالکه، امروز رو میگم نمیدونم، ملکیت او که ثابت شد استصحاب میشه ملکیت زید. ولذا کسی اگر آمد در مقابل زید ادعای ملکیت کرد باید بیانیه بیاره. حالا اون تو کلام اینا دیگه حالا اجازه بدید نداره، حالا این با مراحل بعدشه. پس بنابراین کبرای قضیه اینه، اگر احد البینتین شهادت بدهد به یک مزیدی که در اون مزیدش تعارضی ندارد، اون میشه حجت و یتعامل معه معاملت العلم. نسبت به غیر اون، اون وقت باید دید که این بینات تعارض دارن به قول شما یا ندارن. و فرض بزرگان اینه که حالا بعد از این نسبت به بقا اگر بینات تعارض کرد، نسبت به بقا بینات ساقط میشه به تعارض، یبقا اون ملکیت سابقه قدیمه یبقا بلا معارض. تساقط نه، فرض اینه، اینا هر دو دارن میگن بینه زید میگه امروز این آقا مالکه، بینه ام میگه امروز این آقا مالکه، تفاوت دیگه. بله بله، در تعارض بینات، ولیکن جایی تعارض بینات جاییه که احدهما اگر بنا شد که حجت داره، طبق قاعده این که در تعارض بینتین مقتضای نصوص خاصه چیه کار نداریم، اینجا طبق قاعده آقایون مجد قاعده عام در تعارض بینتین اینه، این که در محکمه نوبت به تعارض برسه، تعارض مجرای قرعه است، مجرای ترجیح به اکثریته، اینا خلاف قاعده است. ما این مقاعده، قاعده همینا اقتضا میکنه، قاعده اقتضا میکنه بینات تعارض که کردن، چون اصل در متعارض این تساقطه، اما تساقط در محل تعارض نبیش از اون. ولذا ببینید عبارت جواهر اینه، بعد از آنی که فرموده و کیفکان فثالث، ثالث در نسخه من فثابت، اما در نسخه جامعه فثالث من المرجحات المذکوره فی بعض کتب العامه والخاصه اشتمال احد البینتین على زیادتن، زیادتن یعنی یک امری که لا تعارض فیه بین البینتین، که زیادت تاریخ. این یه مثاله، حالا اگر بنا بشه زیاده به نحو دیگری باشه همون متبع، مثلا یه بینه بگه آقا فلانی مالک بر اساس ید، دیگری بگه فلانی مالک بر اساس انه انتجها علی مزوده، دیگه اون قضیه ید میره به کارش، چون این دو بیانه با هم قابل جمعن. ولذا در روایت معتبره داره خود صاحب جواهر الان اشاره میکنه که اگر از حضرت امیر سلام الله علیه سوال شد از امام صادق که یه بیانه آمد شهادت داد انه انتجها علی مزودهم، بیره دیگه آمد شهادت داد به غیر اون انهم اشتروها، فرمود برای اوناییست که انتجوها علا مزوده، این همین زیاد شهادت به زیاده است. چرا؟ برای این که اینی که میگه اشتروها درگیر نیست با اونی که میگه انتجوها فلان علا مزوده، خب انتجوها اونا علا مزوده، اما بعد باروها و این آقای دوم اشتراها، پس هر دو بینه راست میگن. اما اونی که میگه انتجوها علی مزودهم، میگه انتجوها علی مزودهم ولم یهب ولم یبع، شد. اونی هم که میگه اشتراها، میگه پس الان اینای مشتری مالکه، پس به حسب بقا تعارض شکل میگیره. بینه شاهد بر انتاج علی المذود میگه بقاءنم مال صاحب المذوده، بینه مشتری میگه الان مال اینه، پس در این که انتجت علی مذود اول لا تعارف بین البینته، صاحب جواهره، فقیهه. اصلا عنوان رو عوض کرد صاحب جواهر. محقق آورده بود عنوان رو این کرده بود که تشهد احدهما به قدم والاخرى به تأخر. صاحب جواهر میگه معیار قدم و تأخر نیست، معیار اینه که یک شهادتی زائد بر شهادت دیگر به والای تعارف. بله، که زیادت تاریخ وحین اذن محقق فرموده فشهادتو به قدم الملک اولا من الشهادت بالحادث سلعین الخارجت عن ایدیهما مثل ان یشهد احداهما بالملک فی الحال والاخرى بقدیمه. منظور از بقدیمه یعنی من قدیمه، او احداهما بالقدیم والاخرى بالاقدم. یکی میگه روز جمعه، یکی میگه پنجشنبه. فترجیح لجانب الاقدم، این عبارت محقق بود. بعد مرحوم صاحب جواهر داره و عللوه بان الزائده تثبت الملك في وقت لا تعارضها الاخرى. اون زائده‌ای که شهادت به قدم الملک میده اثبات ملکیت در زمانی میکنه که اون دیگری نفی نمیکنه، پس یک منفصلی پیدا میکنه، عدم تعارضی پیدا میکنه در یه نقطه ای، اونش حجت. و انما یتساقطان فی محل تعارض و اون بقائه دون السابق الذي لا معارض له، در اون سابق تعارضی نداره. نقطه چین تا اینکه فرموده، پس اینجا محقق فرموده بود قدیم یا اقدم، ولكن مع ذلك كله قد خب ما دیگه با این بیان روشن شد این حرف با اون حرفی که ما گفتیم منافاتی نداشت به هیچ وجه. ضمن اینکه ولكن مع ذلك كله قد احتمل غير واحد التساوي، یک بیانه شهادت به ملک سابق بده یکی به ملک متأخر، متعارضن، هیچ کدومم خلاصه تقدمی نداره، بلکه قدیم اولا نیست. قد احتمل غير واحد التساوي لأن المتأخر، خوب دقت کنید این عبارت رو، لأن المتأخره، محقق گفت کی مقدمه؟ قدیم مقدمه. صاحب جواهر میگه لأن المتأخره، اینی که میگه امروز شنبه، لو شهدت انه اشتراه من الاول قدمت على الاخرى قطعا، یعنی این بیانه دومی که ملک امروزه داره اثبات میکنه، اگر بگه آقا جون اون بیانه قدیمه درست میگه قبلا مال او بود، این دومی از همون قدیمه خریده اینو، خب اینجا مال دومی خواهد بود دیگه. اینکه قدیم تقدم داره موجبی نداره قدیم تقدم داشته باشه، اگر این بیانه دومی که متأخره به گونه ای شهادت بده که تعارضی با اون بیانه قدیمه نداشته باشه. لأن المتأخره لو شهدت بأنه اشتراه من الأول قدمت على الأخرى قطعا، این قطعا عبارت من نبودا، عبارت صاحب جواهر بود. این قدمت قطعا یعنی چی؟ یعنی که دو بیانه اگر با هم قابل جمع باشن اخذ به هر دو میشه. یه بیانه میگه آقا دیروز او مالک بود، این بیانه دوم میگه امروز این آقا مالکه، پس میگیم که این آقا مالکه. چرا؟ برای اینکه اون بیانه اولی گفت دیروز او مالک بود، انکار نمی کنه که امروز این آقای بعدی مالک شده باشه. این بیانه دوم هم میگه آقای من این اولیه ولو دیروز مالک بود، اما این دومیه امروز خریده و مالک شده. قدمت متأخره قطعا، پس یا محقق نگو که قدمت الاولا علی الاطلاق، الی آخر. ما دیگه تو این قسمت معطل نشیم. ما یه قاعده رو بهتون گفتیم، این قاعده قاعده سیالیه و اون این که دو بینه اگر دو مضمونی داشته باشه که با هم تهافت نداشته باشه هر دو حجته. جایی تعارض پیدا میکنه که با هم دیگه تهافت داشته باشه، این ضابطشه و یترتب علی ذلک. اگر این که مبنای بینه احد البینتین ید باشه یا استصحاب باشه، ارزش اون بینه به مقدار ید و استصحابه. کی بینه ارزش اماریت پیدا میکنه که بر ید مقدمه؟ اون جایی که بینه شهادت به واقع بده، نه شهادت مبنی بر ملکیت ظاهریه ید. این قاعده ما و قابل تطبیق و سیاله با اون چه در عبارت محقق هم اینجا آمده منافات نداره. والحمدلله رب العالمین. یقع البحث فردا در مسئله بعد که مسئله ثالثه شرایعه و مسئله بعد مرحوم آقای خویی در موانع تکمیله که همین امروز اشاره شد. ادعا شیئا فی ید دیگری و دیگری میگه مال من نیست، مال شخص ثالثیه. اندفعت المخاصمه یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.